ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ می شنوید. بر اساس یک نظرسنجی جدید، بیشتر ایرانی ها از توافق هسته‌ای حمایت می کنند. نخست وزیر عراق ده ها مقام بلندپایه دولتی را از کار برکنار کرد. و مجلس نمایندگان آمریکا امروز نخستین رأی گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را انجام می‌دهد. بر اساس نظرسنجی جدید از 1000 تن از شهروندان ایران 76% ایرانی‌ها از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند. 56% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از پذیرش محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای بی‌اطلاعند. 77% هم فکر می‌کنند لغو تحریم‌ها پیش از تایید انجام تعهدات ایران عملی خواهد شد. این نظرسنجی توسط دانشگاه مریلند آمریکا و مؤسسه نظرسنجی ایران پول در کانادا و طی روزهای 17 تا 27 مرداد انجام گرفته. در بخشی از گزارش مربوط به این نظرسنجی گفته می شود تعداد زیادی از مردم فکر می کنند همه تحریم‌های اقتصادی یک جا و به سرعت لغو خواهند شد، در حالی که تنها تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران لغو خواهند شد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق 123 تن از معاونان وزرا و مدیران اداره‌های دولتی را از کار برکنار کرد. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر عراق منتشر کرده گفته شده است که این عده بازنشسته خواهند شد یا رتبه‌شان تغییر می‌کند. العبادی ماه گذشته در پی تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی اعلام کرد که ساختار دولت را تغییر خواهد داد. در نخستین مرحله او 3 معاون رئیس جمهور، 3 معاون نخست وزیر و 1/3 از کابینه را از ساختار حکومتی عراق حذف کرد. تا کنون 10 تن از مقامات ارشد دولتی از جمله نوری‌المالکی نخست وزیر سابق اخراج شده یا از اختیارات آنان کاسته شده است. و مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه نخستین رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را انجام می‌دهد. در طوری که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود، گفته خواهد شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با عدم ارائه جزئیات توافق هسته‌ای قانون را نقض کرده است. جمهوری‌خواهان که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، روز چهارشنبه تصمیم گرفتند رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای را در 3 مرحله انجام دهند. درباره جزئیات بیشتر آنچه که در مجلس نمایندگان آمریکا میگذره همکارم بابک غفوری آذر که خبرهای مرتبط با مذاکرات کنگره رو پیگیری کرده الان در استودیوی خبر همراه با من. بابک، برای شنوندگان این بخش خبری درباره جزئیات این گفتگو و صفندیایی که در کنگره انجام شده در این باره توضیحاتی بده لطفاً.
مرد طرحی که در خبر هم اشاره شد حاصل مباحثات و گفتگوهایی است که دیروز در مجلس نمایندگان آمریکا پیگیری شد. دیروز طبق برنامه اعلام شده باید نخستین دور مذاکرات مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای اخیر با ایران بررسی می‌شد. اونجا جمهوری‌خواهان آمریکا با توجه به اینکه در مجلس سنای آمریکا تعداد نمایندگان موافق با این طرح به 42 نفر رسیده، به دنبال راهکار دیگری هستند برای مواجهه با این موضوع. و بر همین اساس در میان جمهوری‌خواهان آمریکا به نوعی طبق گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های مختلف فرستادند اختلافاتی پیش اومده و برخی از نمایندگان میگن که در واقع کاخ سفید آمریکا دولت باراک اوباما به نوعی با عدم ارائه متن توافق محرمانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قانون رو نقض کرده و بر همین اساس میگن اساساً مهلت 17 سپتامبر که همواره در 2 ماه اخیر به عنوان مهلت نهایی مطرح میشد موجودیت نداره و از زمانی اون 2 ماه آغاز میشه که دولت آمریکا متن توافق محرمانه رو به نوعی به نمایندگان مجلس آمریکا ارائه کنه.
در درباره این مرحله بندی رأی گیری ها آیا چه صحبت هایی میشه؟
در این باره خب اختلافات بسیار شدیدتره و مشخص نیستش که در واقع وقتی که در سنای آمریکا تعداد 42 نفر از نمایندگان موافق این طرح هستند، مخالفتی که در مجلس نمایندگان حتی اگر چنین طرحی رأی بیاره اونجا در سنا چه رفتاری باهاش میشه و چگونه ممکنه با این طرح مواجه بشه. دولت آمریکا میگه که توافق ایران با آژانس بین‌المللی هستش، محرمانه است و دولت از اون اطلاع نداره و بر همین اساس اصلا نیازی نیستش که اون رو ارائه بده به نمایندگان آمریکا که بخوان اونها مطلع بشن از این موضوع. ولی بیشتر به نظر میرسه که این راهی هستش که فعلا جمهوری خواهان در کنگره آمریکا پیدا کردن برای مواجهه با اون موافقت 42 نفری که اساسا حتی ممکنه بحث رأی گیری رو هم بتونن با امکانی که به نام فیلیباستر معروف هستش در آمریکا طوری عقب بندازن که اصلا به نتیجه و سرانجام نرسه و از اون مهلت 17 سپتامبر رد بشه.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که جزئیات مذاکرات نمایندگان رو در کنگره درباره توافق هسته‌ای ایران با ما و شما در میون گذاشت.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی سامانه بستر یک پارچه تبادل اطلاعات اقتصادی گفت با روش‌های سنتی نمیتوان با فساد مبارزه کرد و همچنین افزود هر جا از سامانه‌های الکترونیک استفاده شده فساد کاهش یافته است. میرعلی حسینی در گفتگوی با احمد علوی کارشناس اقتصادی در استکهلم سوئد نظر او را درباره دلایل اساسی فساد مدیریتی و اقتصادی در ایران پرسیده است. احمد علوی:
ابتدا باید بگم که وجود سامانه اطلاعاتی هرچند مثبته ولی نمیتونه همه مسائل مربوط به فساد مدیریت و فساد اقتصادی رو حل بکنه، چرا که فساد اقتصادی و مدیریت محصول عوامل پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعیه. مهمترین دلایل فساد اقتصادی در شرایط فعلی ایران تمرکز قدرت سیاسی مطلقه، انحصار اقتصادی و انحصار منزلت اجتماعی در نزد اقلیتی که کارهاشون شفاف نیست و پاسخگو هم نیستن. این قدرت مطلقه بر پایه قانون اساسی و با ادبیات فقهی توجیه میشه و به همین دلیله که قدرت مطلقه خودش رو بی‌نیاز از پاسخگویی میدونه.
چه روش‌هایی برای کاهش فساد مدیریت میتونه مؤثر باشه به نظر شما؟
وزیر اقتصاد به درستی بر ناکارآمدی روش‌های سنتی یعنی حل مشکل در چارچوب فن‌سالاری و دیوان‌سالاری تأکید داره، چون این راهکارها بارها تجربه شده و نتیجه قابل توجهی هم نداشته. مهمترین راه حلی که از طرف اقتصاددان‌ها پیشنهاد میشه کاهش اندازه دولت و تصدیگری و پاسخگو شدن اون، همزمان افزایش رقابت اقتصادی در میان بنگاه‌های بخش خصوصیه. اما این امر در شرایط فعلی مشروط به تمرکز زدایی از قدرت و ثروت متمرکز و پاسخگو کردن اونه. برای رسیدن به این هدف هم همه مناصب و مقام ها میباید انتخابی و محدود و دوره‌ای بشه. افزون بر این جامعه مدنی گسترده و رسانه‌های مستقل باید بتونن آزادانه و به شکل مستقل بر حکومت و بخش خصوصی نظارت بکنن و اینها مجموعاً راه حلایی رو تشکیل میده که به هر حال میتونه فساد رو کم بکنه، اما فساد هیچ وقت به صفر نمیرسه.
آقای علوی، از میان این روش هایی که ازشون نام بردید کدامشان در شرایط فعلی ایران میتونه اجرایی باشه، قابل اجراست؟
هر اقدام جدی در ایران البته میدونیم که مستلزم استقلال نهادهای قدرت و به هر حال نهادهای مذهبی از همدیگه است، به این معنا که نهادهای قدرت و سازمان سیاسی دولت حکومت میباید مستقل بشه از مقامها و نهادهای مذهبی و این نهادهای قدرت میباید پاسخگو باشن و مشروط بشن به انتخاب آزاد شهروندان. افزون بر این کوچک شدن اندازه دولت و کاهش تصدیگری اون هم که به معنی کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی حکومت، یکی از شرطهای به حساب کارآمدی روش های کم کردن فساده. چون این اقداماتی مشروط به تغییرات جدی حقوقی و حقیقی در بافت و ساخت حاکمیت، بنابراین با موانع بسیار بزرگی از سوی گروهی که الان از خان یغمای فساد مدیریت و اقتصاد بهره میبرن و اهرم های قدرت رو در اختیار دارن روبرو خواهد شد. بنابراین باید گفت که اقدامات جدی بسیار دشواره در شرایط فعلی ایران.
گفتگوی میرعلی حسینی همکارم بود با احمد علوی کارشناس اقتصاد در استکهلم سوئد. همزمان با ادامه بحران پناهجویان در اروپا، برخی گزارش‌ها حاکی است که اوضاع در دو اردوگاه پناهجویان در مرز مجارستان و صربستان از نظر شرایط زندگی، تغذیه و خدمات درمانی و بهداشتی نامناسب است. این وضعیت موجب شده تا برخی سازمان‌های خیریه با جمع‌آوری و ارسال کمک‌های مردمی به یاری پناهجویان بشتابند. یکی از سازمان‌های امدادگر در آلمان، مالزر، نام دارد که امروز پنجشنبه یک محموله 12 تنی از کمک‌های مردمی را به مجارستان فرستاده است. بهروزی اسدی، سرپرست بخش این محموله و از کارشناسان سازمان خیریه مالزر، در مصاحبه با شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، درباره محتوای این محموله چنین میگوید:
بخش فعال مددکار اجتماعی ما در مجارستان گفته که این پناهندگان احتیاج به کمک‌های اولیه دارن. به خاطر همین یک کامیون 12 تنی آماده کردیم و بیشتر لوازم بهداشتی هستش. پناهجویان از گرفتن دوش و اینا برخوردار نیستن. به خاطر همین ما وسایلی آماده کردیم که اینها بتونن بدنشون رو تمیز بکنن. وسایلی تهیه کردیم که بتونن یک مقدار از نظر کمک‌های اولیه اگر مشکل دارن کمک بکنیم بهشون. بعد وسایل لوازم بهداشتی برای بچه‌ها و بزرگسالان برای این پناهجویان در مجارستان این وسایل تهیه کردیم. بیش از 5000 بسته های نوشابه هستش که ما اینا رو میبریم برای کودکان و خردسالان.
آیا همراه خودتون شیر خشک برای نوزادان هم میبرید؟
40 کیلو شیر خشک هستش. مثلا ما کیک و نون سوخاری، نون سوخاری به خاطر که به ما اطلاع دادن که بچه‌ها اسهال دارن، چیزی هستش که مشخصا الان به صورت ضروری برای این پناهجویان و آوارگانی که در حال مهاجرت در مجارستان هستن به دردشون میخوره.
در خبرها اومده آقای اسدی که در مجارستان به ویژه این پناهجویانی که از صربستان آمدند شبها رو در سرما سپری میکنند. آیا شما در این باره هم فکری کردید؟
این واقعیت هستش که شما گفتید. نه تنها این هستش که ما بریم اونجا و این وسیله ببریم، بلکه بخشش این هستش که گزارش تهیه بکنیم و احتیاجات اولیه این پناهجویان رو در مجارستان در نظر بگیریم و بر مبنای اون اقدامات بعدی رو انجام بدیم.
آقای اسدی، در واقع این سفر ضمن این که شما مقداری کمک‌های اولیه با خودتون دارید و وسایل دیگر که در مجموع 12 تن هست، یک سفر تحقیقاتی است برای برآورد کردن نیازهای آتی پناهجویان در مجارستان.
دقیقاً همینه. بعد از این که ما برگشتیم سعی می‌کنیم که به مراجعی که ما با هم دیگه ارتباط داریم و در واقع کمیته‌هایی که تشکیل شده تماس بگیریم و بگیم چه احتیاجات اولیه پناهجویان دارن و ما چه زمینه‌هایی این امکان داریم که بتونیم به صورت فوری به اینها کمک بکنیم. در از دو روز ما این تصمیم گرفتیم به خاطر که این احتیاج ضروری رو به ما اطلاع دادن و ما سریع اقدام کردیم و امیدمون این هستش که بتونیم این وسایل رو به پناهندگان برسونیم که در مجارستان واقعا احتیاج به کمک‌های اولیه دارن و تمام تلاش بر این هستش که تا زمانی که این آوارگان و پناهجویان در مجارستان به سر برن با امکاناتی که در اختیار سازمان‌های غیر انتفاعی اروپایی هستش در اختیارشون بذاریم که حداقل پناهجویان در مجارستان بیشتر از اینی که الان دچار سختی‌های گوناگون روبرو شده اند نشوند.
گفتگوی همکارم شهرام میریان رو میشنیدید با بهروز اسدی، سرپرست پخش محموله‌ای که از آلمان به سمت مجارستان برای کمک‌های مردمی به پناهندگان فرستاده شده. و ما ادامه خبرها. معاون صدر اعظم آلمان از ورود 450 هزار مهاجر و پناهجو به این کشور در سال جاری میلادی خبر داده است. به گفته زیگمار گابریل، تنها در ماه گذشته 105 هزار نفر و در 10 روز اخیر 37 هزار پناهجو وارد آلمان شدند. آقای گابریل در این حال طرح کمیسیون اروپایی برای اسکان 160 هزار مهاجر و پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مثبت ولی ناکافی دانسته و آن را به قطره‌ای در دریا تشبیه کرده است. هم‌اکنون هزاران نفر از پناهجویان در کشورهای اروپای شرقی به سر می‌برند و در تلاشند وارد اروپای غربی شوند. روز چهارشنبه حدود 5000 نفر به مرز صربستان و مجارستان رسیدند. و روسیه عملیات ساخت پایگاهی نظامی به وسعت 300 هکتار را در نزدیکی مرز اوکراین آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پایگاه نظامی در نزدیکی شهر والویکی احداث خواهد شد و حصارکشی به دور محوطه آن روز دوشنبه آغاز شده است. در این پایگاه نظامی حدود 3500 سرباز ارتش روسیه مستقر خواهند شد. اوکراین و کشورهای غربی بارها روسیه را به اعزام نیروی نظامی به شرق اوکراین برای کمک به جدایی طلبان متهم کردند، اما مسکو این اتهامات را رد می کند. 16:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می کنم همچنان با ادامه برنامه رادیو فردا همراه بمانید.